وقت آزادم دارید، کلاسم برای خودتون در واقع هفته 2 ساعت میرین.
بله.
چجوری مدیریت میکنید؟ اون زمان بچه ها میمونن پیش خواهرشون؟
چون صبح یکم دیر بلند میشم، منم کلاسم صبحه.
بله.
میرم و برمیگردم. بله، خواهرشون هم چون کلاساش آنلاین خونه است، موازده بشونه.
بله.
اگه مدرسه میرفت شاید نمیتونستم این کار انجام بدم، یا باید با خودم میبردمشون.
بله.
الان دیگه این کار انجام میدم.
خیلی عمالی. مسیر فرزندآوری ادامه داره؟
من دیگه هم سنم دیگه بالا رفته.
بله.
بعد دیگه بالاخره بچه‌ای که میاد بالاخره بعد یه مادر سالم و قوی و هم نظر روحی هم نظر جسمی باشه. خیلی دوست داشتم.
بله.
دوست داشتم نسل شیعه رو زیاد کنم، مثلا تو این برهه که خیلی داره کشورمون به پیری و سالمندی میره. خیلی دوست داشتم ولی فکر میکنم توانایش رو نداشته باشتم، مخصوصا این دوقلو دیگه.
حق دارین،
از نظر جسمی منو
یه ذره خیلی سخته. بله بله، خیلی هم ولی خدا رو شکر از آب و گل در مدن دیگه تقریبا. درست شیطنت دارم ولی ضمن اینکه دیگه انشالله حتما دختر خانم هم بهتون کمک میکنن که شما کمتر اذیت بشید. شما فرمودین شاغل هم نیستین.
نه، من میگم یکی دو بار دوست داشتم برای تدریس و اینا برم ولی بلد. کار جور نشد و اینا دیگه هم ادامه ندادم.
تصمیمم ندارین مثلا اولویتهای کمی بزرگتر بشه،
خانه‌داری و مثلا اولویت هم تو مثلا خانه‌داری و تربیت بچه هاست فعلا.
بله. تصمیم به ادامه تحصیل یا در واقع پیگیری شغل اجتماعی ندارین؟
دوست دارم، مگه اینکه بچه‌ها میگم یکم بزرگتر شن فراغت بالام یه ذره بیشتر شه. بعد از نظر ذهنی هم بعد آدم یه ذره آمادگی داشته باشه که بتونه تحصیل و اینا کنه. حالا انشالله خدا کمک کنه
زنده بشه. خانواده به شما یه وقتی خواهر برادرم تعداد فرزندشون زیاده؟
نه، من خواهرام و برادرم همه 3 تا دارم. من رکوردو شد. حتی خانواده همسرم چرا اونا مثلا 4 فرزندی هن، اونا همه دوست داره بچه
خب هستن. خب پس خیلی خوبه.
آره،
شما خیلی حالا به چشم نمیاد. آره، 4 فرزندتون.
بله، ما تو خانواده همون خیلی جوری خوب، ولی اطرافیان نه، مثلا داریم فامیلامون اکثرا کمه ولی ماها نه.
چون اینو میدونید از چه جهت دارم میپرسم از خدمتتون، چون خیلی اوقات اطرافیان و اعضای خانواده حالا کمک و حمایتی که نمیکنن هیچ، از شنگاهی هم بله یه صحبتایی میشه که واقعا تخلیه انرژی روانی واقعا افراد میشه. از این جهت از شما پرسیدم، ولی خب خدا رو شکر شما شانسی که داشتین که خانواده پر جمعیتی کلن هستین.
ولی خب مثلا بازم یه موقع سختی هایی کاری که میبینن یه موقعی میگن که مثلا چطوری واقعا چیز میکنی و با چقدر سخته فلانه، میگم من دارم عمل انجام میدم، شما چرا ناراحتی؟ چرا شما سختی هاشو به دوشتون؟
بله.
ولی خب دیگه فرهنگی که جا افتاده یه ذره متاسفانه
درست میفرمایید
بدبینیایی که شده.
بله بله. مهمان که میاد خونه شما چه میکنید؟ حالا شما گفتید که کمتره، حالا بعد تازگی بیشتر میبینید.
من اوائل که خیلی اصلا خودشون بند خدا ملاحظه میکرد اصلا نمیومدن، چون بچه ها کوچکتر بودن میدونستن که من اصلا نمیتونم. بعد منزلمونم یه جوری آپارتمانیه، یه مشکل آپارتمان داریم که پایین بند خدا یه ذره از سر صدا و اینا
همسایه ها
اذیت میشن دیگه، مهمونه اونم بند خدا یه ذره اونجوری رعایت کنن.
همسایه ها همراهی میکنن با شما نسبت به اینکه حالا بدونن شما 4 فرزند دارید، بالاخره کوچولو ان تحرک دارن بدو
بعد نیستن. ولی یکی از همسایه پایینم که هستن بند خدا اونم مثلا چون 1 فرزند رو سر کار میرن و میان یه ذره سر صدای بچه‌ها آزاردهنده است براشون. یه موقعی تذکر میدن. نه تذکر دادم اونجوری خیلی بله. هم چیز نیستم ولی واقعا من درکشون میکنم، ولی دیگه واقعا دست من نیست. من تا حدی که میتونم بچه ها رو سعی میکنم با آرامش بله. مثلا بدو بدو نکنن. اینا مشکلات آپارتمان نشینی و بچه و دعا کنی که خدای خونه بزرگ ما بده.
راست خودتون چند متره؟
85
متر. عزیزم انشالله که خدا بهتون سلامتی بیشتر بده، برکت به زندگیتون بده. خب واقعا 85 متر و یک خانواده 6 نفره سخته.
بله.
یعنی شما یه صبوری ویژه‌ای باید داشته باشین که بتونیم هم بچه رو مدیریت کنیم.
منزل که اومدیم فقط اون دختر بزرگم رو داشتم. بعد دیگه نمیدونستیم اون موقع مثلا فکر نمی کردیم که بخواد بچه ها اینجوری زیاد بشن و اینا، به خاطر همین اگه اون موقع میدونستیم مثلا جامون حداقل
خانم اینم تجربه است و انشالله که اتفاق ها و لحظات بهتری براتون شکل خواهد گرفت. من سوال خاصی دیگه از شما ندارم، همه سوال هامو پرسیدم از خدمت شما و شما هم ممنونم. استرس داشتین؟ شنیدم قبل از اینکه بیاین اینجا استرس داشتین. الان چطور؟
الان خوبم. نه خوب
خدا رو شکر. الحمدلله. معمولا
جالبی بود.
خدا رو شکر برنامه خاتون یک اتفاقی که رقم میزنین هستش که ما واقعا یک گفتگوی صمیمانه و یک معاشرت دوستانه داریم با مهمان هامون و تلاشمون هم میکنیم که سخت به مهمان هامون نگذره.
اتفاقا اسمش هم برام جالب بود. من خانواده همسرم همیشه عروس بزرگم.
بله.
خواهر شوهرم همیشه به من گفتن شما خاتونی.
تو این خب پس حالا من تو این
آره بعد من یه لحظه که گفتن اسمش خاتونه همینجور خندم گرفت یاد حرفم بعد اصلا من خوشم نمیاد. گفتم خاتون خیلی پیره، من جوونم، بابا این چه اسمی میذارین رو من.
بله. خانواده همسرتون حمایت کردن تو نگهداری از بچه‌ها؟
آره اونام بتونن مثلا اکثرشون دورن، تهران نیستن.
بله.
ولی تا جایی بتونن بله اونام.
حالا الان روسی اگه مثلا دختر بزرگتون کار داشته باشه، درس داشته باشه، نتونه، اعضای خانواده حمایتتون میکنن تو نگهداری بچه‌ها؟
دیگه سعی میکنم خودم مثلا کارام خودم
بر. بچه رو جایی نمیذارین؟
چرا، یکی از دوستانم هستم اونم خیلی بد عاشق این دو قلوها، من اکثرا زنگ میزنم بچه ها رو بیار اینجا، ایشون هم خیلی خانم خوبی هن.
خدا رو شای
خیلی ایشون
پس کمک خیلی خوبی
هن، یادآوریشون کنم. بله هر وقت کار داشتم گفتم بیار بچه ها رو بذار پیش من نگهشون میدارم، مثلا به پسرم خیلی علاقه دارن.
بله
دیگه
فکر کنم پسرتون با نمکه، یعنی همه بچه ها، ولی اینجور که خودتونم دارید ازش یاد میکنید باید شیطون با نمک بشه. خدا حفظش کنه. خدا انشالله که بچه های شما رو همواره تحت حمایت و مراقبت خودش قرار بده و عاقبتشون ختم به خیر بشه انشالله. بزرگوارین، خواهش میکنم، قابل نیستیم ولی دعاگو هستیم. Thank you. خانم حاجبی، شما در صحبتاتون اشاره میکردید که از دوران کودکیتون که یاد میکردین، میگفتین با اینکه تعداد به حال خواهر برادر رو زیاد بود، اما پدر ما رو سفر میبردن و حواسشون به ما بود و بهتون خوش میگذشته. شما هم الان در مادری و حالا همسر بزرگوار در پدری کردن، الگوهاتون الگوهایی مثل پدر بزرگوار هستن؟
من یه ذره کمتر، یه ذره سن سختم بیرون رفتن، دوست دارم بشن خونه باشم، ولی تا جایی که بتونم. چرا پدرشون هم مثلا سفر میبره تشون؟
بله.
ولی میگم اوائل برام خیلی سخت بود، بچه ها چون کوچیک‌تر بودن زیاد دوست نداشتن.
الان یکی راحت ترین
الان؟ بله.
الان با پدر مادر سفر تشریف میبری؟
کمتر شده. بله, بله. شده ولی کمتر.
چند وقته که پدر رو ندیدین؟ چند وقت پدرتون رو ندیدین، پدر مادر رو ندیدین؟ کی رفتین منزلشون؟
دو هفته است کنم، دو هفته پیش بود. بله. بعد یک سفر مشهد جایشون خرید رفتم. بله. دیگه بعدش پیش نیومد ببینم، تازه برگشتم.
بله، خب زیارتتون هم قبول باشه. منزل پدر مادر میرین، پدر مادر کمک میکنن بگن که حالا مثلا سمیه جان شما بشین، ما بچه ها رو حواسمون هست، شما استراحتی بکن؟
میگم چون بنده خدا سنشون بالا رفته. بله. دیگه من زیاد توقع از اونا ندارم. بله. ولی خیلی میگم بیان، چون اونا منزلشون بزرگتر و حیات دارن. خیلی پدرم اصرار میکنه تون تون بچه ها رو بیار بیرین جهت اقا بودو بودو کنن
وقتی پدر هم میگن.
آره خیلی دوست دارم، بنده خدا میگن، ولی میگم چون بچه ها آنلاین شدن، روزا کوتاه، درس بچه ها تا تموم میشه شب میشه. بعد بخوام ببرمشون بیارمشون
دورن منزل پدر؟
نه به هم نزدیکیم.
بله ولی خب شما سخت،
ولی خودم یکم آره برنامه‌ای که مثلا چیز میکنم یه سخت میشه، ولی اون خیلی خدا رو شکر مثلا کمک میکنم. میگم یعنی تشویق میکنم خیلی من که بیا اینجا مثلا.
به خصوص پدرتون.
بله
خیلی عملی. حاج آقای حاجوی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره؟ خوبید ان شاء الله. خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید تشریف آوردید پشت خط. دختر خانومتون مهمان ما هستن و الانم باهاشون صحبت میکردم، میگفتن که پدر خیلی اصرار میکنن که بچه ها رو بیار منزل ما، ولی من سختم هستش. چرا دختر خانومتون نمیان منزل شما؟
خب یه خورده فکر میکنه مثلا میخواد هوای ما رو دیگه ما
از جزیره. بله بله به نظر منم همینه، به نظر منم ایشون بیشتر میخواد مراحت شما رو
با هم بچه ها میان اینجا. خب چند شیب خیلی شیب میکنه اصلا اصلا هیچ
نبه هاتون رو دوست دارین آقای حاجوی؟ چند تا نبه دارین؟ خدا حفظشون کنه، ماشاءالله خدا حفظشون کنه. دختر خانمتون تا صدای شما رو شنیدن من اینجا شاهد بودم که یه دفعه منقلب شدن و اشکشون جاری شد، خیلی دلشون برای شما تنگ شده ظاهرا. الان با شما میخوان صحبت کنم، بفهمید خانم سمیه خانم.
سلام بابا جون، خوبی؟ سلامت.
کجا خونه این؟
نه بابا رادیو هم بابا دعوتم. بله.
رفتین اونجا؟
بله بله.
چه خبر شده زنجیر شد؟
من دیگه یک خانوم نمونه شدم.
آقای
یعنی خدا اینا فکر میکردم.
نه خواهش میکنم. آقای حاجوی، دختر خانوم شما الان مهمان ما هستن در برنامه خاتون. اون هم با این دلیل و بهانه که یک بانوی نمونه هستن، مادر چهار فرزند هستن و ما در برنامه خاتون دنبال همین نمونه ها میگردیم که معرفیشون کنیم به جامعه و امروز هم با افتخار میزبان دختر شما هستیم. زنده باشین. سمیه خانم راضی هستین؟
بله همشون الحمدلله بچه الحمدلله
خدا رو شکر. سمیه خانم داشتن از دوران کودکیشون که یاد میکردن، با اینکه خب به حال هفت خواهر برادر بودن، ولی میگفتن که پدر ما رو سفر میبردن و معلومه که شما سعی کردید که واقعا برای بچه هم شما هم همسر محترمتون سنگ تمام بذارید. خدا حفظتون کنه از این بابت که یک پدر و مادر نمونه اید. زنده باشین. سمیه خانم
کاری هم کردیم، وظیفه بود.
خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه. سمیه خانم در مورد حالا الان دیگه واقعا پدر رو ما تو این شرایط شما هم خبر نداشتید و عذرخواهی میکنم، ولی میدونم این عشق شوق بوده. آره آیا واقعا حرفی بوده که تا به حال دلتون میخواسته به پدر بگید شرایطش فراهم نشده، یا یعنی اینکه حالا خوش به حیا اجازه نداده؟ من
میخواستم بگم خیلی دوستشون دارم، انشالله که سایهشون سالهای سال بار سرم باشه.
انشالله که خدا حفظشون. آخر هفته برید منزل پدر دیگه، چون خیلی دلتون تنگ شده مشخصه. حاج آقا آخر هفته سمیه خانم و خانواده خدمت میرسن انشالله. زنده باشی. خیلی خوشحال شدم از اینکه صداتون رو شنیدم. ما رو با دل مهربانتون دعا کنید حاج آقا. ممنونم، خدمت حاج خانم سلام برسونید. متشکرم و خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم.
اینم از
هدیه ما به شما شنیدن صدای پدرتون.
من از مشهد اومدم دیگه فرصت نشد، دو روز اومدم. بله. اون که با من تماس گرفتم من تازه رسیده بودم.
بله.
دیگه بنده خدا دیگه مامان اینو وقت نگه تو میخواستم بیان دیدن، ولی مامان گفت الان تو اومدی رخت و لباس میخوای بشوری کار داری فلان داری مال مزایم. گفتم مزایم
آخر هفته برید دیگه. الان دیگه بهانه این اشکی که شما دارید میریزید معلومه خیلی دلتون تنگه پدر و مادره. و
تلفنی که خیلی صحبت کنم ولی حضوری میگم چون با بچه‌ها بخوام برم و بیام.
نه سخت نگیرید دیگه، وقتی پدر هم انقدر خودشون استقبال کردن از اینکه بچه‌ها میان بازی میکنن شیطان میکنن ما خوشحال میشیم. خیلی هم عالی، ممنونم خانم هاجری، خیلی لطف کردید. سپاسگزارم از اینکه به برنامه خاتون تشریف آوردی.
مفید واقع شده
باشه. حتما مفیده. ممنونم شنیدن تجربیات شما، حرفای شما برای ما که جذاب بود، حتما برای دوستان شنونده ما هم جذاب خواهد بود. خیلی محبت کردید. به خانواده محترم سلام برسونید، بچه‌ها رو ببوسین، همسر محترم رو هم سلام برسونید. سپاسگزارم ازتون، تشکر می‌کنم و خدافظی. خب ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون، سپاسگزارم که برنامه امروز رو هم شنیدید. تا فرصت سلام دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گر که ریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت،
الغوث تا همیشه پرورست با حزب الله، پرچم آل تا ابد با
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد فی مقاوم شریف و مؤید بالمقاومه و عاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواه.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید که به شگرد های رسانه در انحراف افکار عمومی میپردازد.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در اقتصاد وقتی میخواهند یک پول کثیف را وارد چرخه بازار کنند، مجبور به پولشویی میشوند. این هنر تبدیل یک کالای بد به کالایی که خریدار داشته باشد، هنر کسب و کار غیرقانونی است.
پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره؟ راههای پولشویی کدومند و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه؟ امشب پولشویی رو زیر ذره بین میبریم.
جالب است که در رسانه‌های بیگانه هم این تکنیک زیاد استفاده می‌شود که به آن محصول سیاه تهاتر سفید می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
علوم شناختی یکی از کاراش اینه که میاد همیشه فرایندهایی رو که در ذهن مخاطب شکل می‌گیره و این فرایندها سیاهه، خود مخاطب میدونه که این فرایند یک فرایند صحیحی نیست، یک فرایند غلطه، یک فرایند کشنده است، یک فرایند نابودگره، یک فرایند نامشروعه، یک فرایند غیر قانونیه، حتی یک فرایند غیر اخلاقیه. به رغم این که اینها رو میدونه، اما برای این که حفظ کنه یا تبدیل کنه این فرایندی که به دست آورده یا این محصولی که به دست آورده، نمیره این رو در معرض فروش قرار بده. میاد همیشه این رو با مفاهیم دیگه، با اتفاقات دیگه و با افراد دیگه شروع میکنه به تهاتر کردن. خود جنس تهاتر سفیده، اما جنس محصولی که به دست آورده سیاهه. میاد اون محصول سیاه رو تبدیل میکنه به یک فرایند تهاتری سفید. در حوزه اقتصاد از این تحت عنوان پولشویی هم استفاده میشه. بخوایم تقریبا به ذهن بدیم، یعنی یک پول کثیف رو به گونه‌ای به گردش بندازید که تهش معلوم نشه کجا آمده و سفیدم بیاد بیرون که خرج کردنش مشکلی نداشته باشه. در حوزه علوم شناختی، در حوزه رسانه هم همین اتفاق میفته، یعنی یک محصول سیاه میاد گردش میشه و نهایتاً یک تهاتر سفید میاد بیرون.
در جامعه ایران نمی‌شود فرهنگ غرب را آشکار تبلیغ کرد. به عنوان نمونه، بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی خریداری ندارد.
فمینیست چیست و به چه کسی فمینیست میگویند؟ این موضوع در روزهای گذشته مورد بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی میان ایرانی‌ها بوده. که اون هدف هم از بین بردن شکاف جنسی و جنسیتی در عرصه‌های مختلف، حالا سیاست، اقتصاد، هنر، همه این هاست. برای من این فمینیزمه.
ولی فمینیسم میگه که در این چند هزار سال اخیر به دلیل نوع سیستم جامعه که حالا مردسالار اسمشو میذاره، زنان سرکوب شدن.
اما رسانه‌های بیگانه برای فروش این کالای فرهنگی کارهایی میکنند و جذابیت‌های ظاهری میسازند
که اصلا فرد زنان ورزشکار بتونن انتخاب بکنن که با حجاب یا بی حجاب وارد ورزش بشن و اون چالش‌هایی رو که دولت خودشون مثلا مثل ایران بداره بهشون وارد میکنه یک چالش واقعا غیر عادلانه هستش.
رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا، صعود تیم ملی ایران به جمع 8 تیم پایانی.
شماری از زنان ایرانی که برای حقوق خود و دیگر زنان می‌جنگند حاضر نیستند خود را فمینیست بنامند. چرا؟
زن و مرد وقتی میگیم دوش به دوش هم باید با یگانگی جلو برن.
یک فرض اشتباهی اینه که ما جراحی زیبایی رو در ایران زنانه میدونیم. ما آمار جراحی بینی توسط مردان هم بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای دیگه، یا مردان جراحی های زیبایی دیگه میکنن، مثلا کاشت مو.
به نظر من زنای ما زنای بسیار آگاهی هستن به حقوق خودشون.
با این روش همه چیز را میتوان به مخاطب فروخت بدون اینکه او گمان کند این کالا مطلوب او نیست.
که گفتن مادرایی که به سرعت وارد بازار کار میشن بعد از بچه دار شدن، بچه هاشون یک صدمه هایی میخورن. حالا این دقیقا بازم این تحقیقات باید ادامه پیدا کنه، نمیگیم حتما این اصل هست.
حتی اگر شما زن رو به عنوان انسان قبول نداشته باشید که زن هم حق داره مثل یک مرد، اگر دوست داره کار کنه، اگر دوست داره استقلال مالی داشته باشه، حتی اگر این هم در نظر بگیرید،
ما میایم در مقابل این نبود حق انتخاب در ایران، که اینکه زنها حق انتخاب ندارن. و
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد
این قصه کجا اتفاق میفته. اونجایی که بحث مطالبات رخ میده، حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی مختلف اگر رنگ و بوی فمینیستی پیدا کنه، اگر رنگ و بوی جنسیتی پیدا بکنه، اگر رنگ و بوی تعارض درون ساختاری اجتماعی پیدا بکنه، یک محصول سیاه. اما تحت عنوان حفاظت از حقوق زنان زیر شاخه حقوق بشر، یه جماعتی پیدا میشن که میخوان اینو مطالبه کنن، با جامعه هم اینو تهاتر میکنند. چجوری تهاتر میکنند؟ کی گفته که زن نمیتونه مکانیک ماشین سنگین باشه؟ کی گفته زن نمیتونه خلبان باشه؟ کی گفته زن نمیتونه راننده تریلی باشه؟ کی گفته زن نمیتونه بادی بیلدینگ کار نباشه؟ زن میتونه همه اینا باشه. خب حالا زن مادر میتونه باشه، ول کن آقا مادر چیه؟ همسر میتونه باشه، ول کن آقا همسر چیه؟ فعال اجتماعی مثبت، ول کن آقا این حرفا چیه؟ اما یک زن میتونه یک معترض اجتماعی باشه. بعد اینو میارن در قالب حقوق زنان مطرح میکنند. محصول 100% سیاه، تهاتر ظاهرا سفید. اینجا جامعه گول میخوره. یه دستگردون هم میکنن، یک فرایند بهش اضافه میکنن و نهایتاً اینو تبدیلش میکنن به یک رویداد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو می‌کنم در سرتاسر سرزمین عزیزمون.